مسئله علوم قرآن و معارف قرآن و تفسیر سه موضوع مستقله. سلام علیکم و رحمت الله. علوم قرآن مباحثی است که موضوعش خود قرآنه، به درون قرآن کاری نداره. یعنی این کتاب آسمانی را موضوع قرار میده و روی این کتاب بحث میکنه. فرض کن این قرآن معجزه است، این قرآن تاریخش چگونه است، تحولاتی که درش حاصل شده، خطش، تنظیمش، ترتیبش که تقریبا در حدود 40 بحثه. این به نام علوم القرآن خونده میشه، یعنی علومیست، فنونیست که محور بحثش قرآنه. علوم قرآنیه، نه اینکه علومیست که مستنبت از قرآن باشه و مستخرج از قرآن باشه. این علوم القرآن. و اما معارف قرآنی، سلام علیکم و رحمت الله، معارف قرآنی یه سری معارفی است که از متن قرآن استفاده میشه. فرض کنید که عصمت از نظر قرآن، شفاعت از نظر قرآن، قیامت از نظر قرآن، توحید از نظر قرآن، که این در حدود 900 علمه، یعنی 900 موضوع که از متن قرآن استفاده میشه. اینا از هم جدا هستن. تفسیرم یه علمیست جدا که این از اول قرآن تا آخر قرآن راجع به مبهماتش و مشکلاتش و تفسیرش و ترجمهش و اینا میپردازه، که ممکن است معارف و علوم هم گاهی در زمین تفسیرم مطرح بشه. اینا سه علمه، سه جهته، اینا به هم قاطی نشه، که موضوع بحث فعلی ما علوم القرآنه. یعنی قرآن را محور بحث قرار دادیم و بحث از خود قرآن میکنیم. یعنی ارتباطش این است که مربوط به قرآنن و الا ارتباطی به هم نداره. عرض کردم نه، تفسیر اعم از این هاست. یعنی در تفسیر، لذا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه این علوم القرآن و معارف قرآنی را همه را در زمین تفسیر، لذا تفسیر بی مقدمیشون شروع کردن. مثلا تفسیر صافی ببینید 12 مقدمه گذاشته، این مقدمه همین علوم القرآنه. توجه فرمودی؟ نوعا معارف قرآنی این متأخراً جدا شد، چون از بس تفاسیر مفصله خواستن این معارفی را که از قرآن استفاده میشه جدا یه جمعشون بکنن، ولذا ابتداعاً به عنوان تفسیر موضوعی در مصر مطرح شد و کم کم به اینجا هم بعد از 10-20 سال سرایت کرد و اینجا هم به این موضوع متوجه شدن که میشه یه موضوعاتی را جدا از تفسیر بحث کرد، اما باز مربوط به تفسیره. اینا به عنوان معارف. ولی علوم نه، علوم نخیر، از خود قرآن، در واقع درباره شناخت قرآنه، شناخت این کتاب، کار به محتواش نداره. آره. اجازه بفرمایید من الان عرض بکنم. نه شما آقا این اجازه بده ایشون بنده فرمایشی فرمودن بندم جوابشون میدم. بله یعنی الان بنده به شما عرض بکنم قانون بنده در اینجور جلسات بحث بحثه، درس نیست. یعنی یه موضوعی اگه مطرح میشه قرص تفاهمه، هم من میخوام از شما استفاده بکنم هم شما از ما، میخوایم چیز بفهمیم، نه که من میخوام چیز بفهمونم به شما، نیست این موضوع. ولی زایی این است که هرچی به نظر آقایون میرسه بنده نوعاً استفاده میکنم از این نکته هایی که به نظر آقایون میرسه. حالا تعجب بفرمایید چه عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. نوع تفسیر، بله تفسیر موضوعی بهش میگن، بله. به شما عرض شود که این علوم القرآن اهمیتش رو شما عرض بکنم. بنده ابتدا در نجف اشرف در یک کتابخانه‌ای که بیش از 8000 کتاب‌های مادر درش بود، کتاب‌های مهم، مشغول تفسیر بودم و استفاده از این کتاب‌ها می‌کردم برای تفسیر و خیلی هم جلو رفتم در تفسیر در همون جامعه نجف که درس تفسیر می‌گفتیم. بعد متوجه یه حقیقت خیلی تلخ شدم و اون این بود که متوجه شدم که این مسئله علوم القرآن که نمونش کتاب الاتقان سیوتیه، بسیار کتاب خوبی است که یکی از نمونه هاشه. به شما عرض که دیدم در علوم القرآن علمای اهل سنت اونقدر کتاب نوشتن و اینقدر مطالب دارن که اصلا برای ما جای تعجب بود. بعد رفتیم سراغ خودمون ببینم که علمای شیعه در این موضوع علوم القرآن چه دارن. به شما عرض شود که مثال بزنم، بنده یه موضوعی را که مشغول نوشتن بودم چاپم شد، مسئله ترجمه قرآن، آیا این کتاب عزیز قابل ترجمه هست یا نیست؟ یه موضوع سؤال نیم سطره. میخواستم در این موضوع یه مقاله‌ای بنویسم. بعضی از رفقای ما همونجا کتاب‌هایی در اختیار من گذاشت، 7 کتاب که بعضیش 2 جلد که هر جلدی حدود 400-500 صفحه، فقط در همین موضوع از علمای اهل سنت در اختیار نگذاشت که جز این چیز دیگه توش نبود. آیا قرآن قابل ترجمه هست یا نیست؟ بعد خواستیم نظر شیعه رو در این موضوع بفهمیم. خدا شاهده در محیط نجف که در اون وقت در هر فنی متخصص وجود داشت اونقدر کاوش کردیم نتوانستیم پیدا بکنیم که ببینیم نظر شیعه راجع به ترجمه قرآن چیه، تا بالاخره بعد از کوشش های فراوان یه صفحه این قدری از مرحوم کاشف القطاع شامن حسین پیدا کردیم که ایشون در این موضوع چیز نوشته بود. این وضع ماست و لذا بنده همون وقت مسئله تفسیر رو گذاشتم کنار و پرداختم به این موضوع علوم القرآن که نتیجه شمی التمهیدی است که لابد بعض آقایون ملاحظه فرمودن که 6 جلد 3 جلدش چاپ شده. و لذا این موضوعات که شناخت این کتاب بسیار مهمه و البته آمدم اینجا برای تکمیل همین جهت، یعنی 3 سال است طبق فرمایش آقا در اینجا بحث این جهت شده، ولی بحث‌های بسیار مهمی هنوز هست زمین مونده که ما باید اون بحث‌ها رو تکمیل بکنیم. بنده هم بیش از 1 هفته بیشتر نتونستم قبول بکنم، و این هفته یه روز را تا اون حدی که میتونم فشرده راجع به موضوع صحبت میکنم. تفسیر موضوع دیگری است. بنده الان یعنی به نظر خودم ضروری میدونم که اهل علم مخصوصا حوزه ما دور نباشیم از شناخت قرآن. خب این عیب نیست برای ما اگه مستشرق بخواد نظر حوزه نجف، حوزه قم را بفهمه که ترجمه قرآن میشه یا نمیشه، ببینه علما چه گفتن، کجا بگرده اینو پیدا کنه، کجا میاد سراغ من و شما طلبه. ما اگه رفتیم در مصر یه وقت خدایی نکرده سفیر اونجا شدیم، خب عمامم سرمونه، این سوال میره از من میکنه چیکارش میکنیم؟ شما باور بفرمایید. حالا اینا مقدمات فقط برای اهمیت بحث عرض میکنم. این جلد اول از تمهید بنده تازه چاپ شده بود، هنوز قبل از پیروزی انقلاب بود. به شما عرض شد به این که ایران یک جناحی باز کرد در نمایش کتاب در به شما عرض شد که مصر به عنوان نمایش کتاب ایران، نه عنوان کتاب شیعه. بعض از آقایون تهران اینها فرصت را غنیمت شمردن و کتاب‌های شیعه را به عنوان کتاب ایران ولو کتاب‌های عربی ترجمه اینا را فرستادن در اون نمایش کتاب در مصر. 17 تن این آقایون تهران که ارزوگونم الان هستنم، 17 تن کتاب شیعه، کتاب‌های اینا یعنی به این عنوان فرستادن در مصر. از هر کتابی 10 نسخه، مثلا 10 دوره مجموع البیان، 10 دوره تفسیر المیزان، 10 دوره القدیر، از این سری کتاب‌ها. بعد که برگشتن که نمایش خلاص شد، اومدن به منده گفتن بشارت بهت بدیم، از کتاب تو خصوصا 20 تا بردیم ما. میگفتن همون روز اولی که نمایش باز شد، نمایشگاه کتاب، این کتابای تو همه رو بردن مصریا، چون میخواستن شیعه ها راجع به موضوع چی گفتن. شما این حساب داره در کار، حساب این که شیعه آخه باید نظر داشته باشه در این موضوعات. نمیتونیم ما بگیم نظر اینا حال چه اثر داره چه فایده داره، ما نمیدونیم چه اثر داره. الان به شما بگن در موضوع ترجمه چی بیسم که چه اهمیت داره، ولی علمای سنی میگن من یک طلبه فقط 7 کتاب از اینا پیش داشت، خدا عالم دیگه چقدر بیشتر از اینا بود. لذا این است که عرض بکنم شناخت تاریخ قرآن از اون جهت با اهمیت تلقی می گردد که پایه برقراری یه امته. یعنی اسلام اگر به عنوان امت می خواد تلقی بشه رو همین حساب این کتاب است و اساسنامه یک شریعت جاوید و شریعت ابدی است. لذا اگر ما به عنوان یک امت اسلامی، به عنوان یک پیروان یک شریعت که ناسخ شرایع است و برای ابدیت پایدار است، اساسنامه خود را باید بشناسیم. ما باید بدانیم این کتاب چه وقت، کجا، چگونه، بر کی نازل شده است و چه تحولاتی بر این کتاب رخ داده. اینا رو باید لااقل من طلبه بدونم، هر مسلمانی این حال پیشکش من طلبه باید بدونم. در زمان پیغمبر چه تحولاتی بر او شد، بعد از پیغمبر چه تحولاتی بر او شد، بعد از خلفا، این یک تاریخ مختصری لااقل از این کتاب ما باید بدانیم. مختصرا عرض کنم الان من به طور مدعا این مطلب رو القا می کنم و ادله‌شم بعد میگم. قرآن در مدت 20 سال، تعجب نکنید، قرآن در مدت 20 سال، 10 سال قبل از هجرت، 10 سال پس از هجرت، بر پیغمبر اکرم به عنوان کتاب قانون و به عنوان کتاب دعوت، برنامه دعوت و به عنوان بزرگترین معجزه خالده اسلام تدریجا نازل گردید. فعلا این مطالب را همجوری بپذیرید تا بعد ادلش عرض کنم. ابتدای نزول قرآن به سال سوم بعثت در ماه مبارک رمضان، لیلة القدر بوده است. نظم کلمات، یعنی پیوند کلمات به یک دیگر که آیه تشکیل میده، تنظیم آیات، یعنی پیوند آیه ها پشت سر هم که سوره رو تشکیل میده، تکمیل سور، تماما در حیات رسول صلی الله علیه و آله انجام یافت. در همون عهد کسانی قرآن را به طور کامل به حفظ داشتند و تمامی اون بر روی رقعه ها و تکه های چوب و چرم و استخوان نوشته شد، ولی سور به این صورت فعلی، سور به این صورت فعلی تنظیم نیافت زمان خود پیغمبر اکرم. بفرمایید. من عرض کردم شما فعلا اجازه بدید بنده این رو به طور مدعا عرض میکنم. همین موضوعی که حضرت علی فرمودید یکی از موضوعهای بسیار مهمی است که بنده تو همین جا هم نوشتم عرض میکنم. شناخت پایان هر سوره و شروع سوره دیگر با نازل شدن بسم الله الرحمن الرحیم مشخص میگشت و تنظیم، یعنی سور، یعنی که اینکه اول سوره فاتحه الکتاب بعد سوره بقره و این نظم فعلی که بین سوره هاست این زمان پیغمبر انجام نگرفته. آیه ها به ترتیب نزول در سوره ها ثبت میگشت. این آیه ها که نازل می شد، یعنی بسم الله که می آمد می فهمیدن اون سوره قبلی تمام شد، یه سوره جدید شروع شد. اون وقت آیه ها که می آمد، مثلا امروز یه آیه می آمد، دو آیه، پنج آیه، فردا، پس فردا، هفته دیگه پنج آیه، اینا دیگه به همین ترتیب نزول ثبت می شد، دنبال همین بسم اللهی که آمده و به عنوان همین سوره بود، تا اینکه یک بسم الله دیگه می تا بسم الله دیگه می آمد می فهمد اون سوره تمام شد، سوره دیگه شروع شده.
نفس سوره ها یه مرتبه نازل شده؟
نه نه، بسم الله که می آمد می فهمد یک سوره تازه شروع شده. یک بسم الله می آمد، چهار تا پنج تا آیه پشت سرش می آمد، می فهمد یک سوره شروع شده است، اما تکمیل نیافته. ممکن یه هفته، دو هفته، یک ماه طول بکشه یه چند تا آیه دیگه از همین سوره بیاد. تجربه فرمایید.
استاد فرمایید شما دو تا استثنا دارید.
بفرمایید.
یکی سوره توبه، یکی باز اون سوره که بسم الله باعث بشه. چون اون بسم الله به وسط یکی از سوره ها نه اون اول سوره نیست. سوره توبه.
خب بله اینا استثناهاشه معلوم. حالا ما همه اینا را سوار استثنایش عرض میکنیم. به طور کلی رو دارم میگم.
مثلا سوره بقره از ابتدایی که بسم الله گفته شده
تا انتها که به تدریج در طول مثلا یک سال دو سال نازل شده، اون چیزی که نازل میشه در این مدت فقط مربوط به سوره بقره بود؟
یعنی هر چی می آمده به عنوان سوره بقره ثبت میشده
تا بسم الله بعد.
آها، تا بسم الله دیگه بیاد. حالا اجازه بدید اماش هم میخواستم بگم همه اینا سوار استثنایی داره، مگر اون که احیانا پیغمبر اکرم خود دستور فرماید که این آیه بالخصوص را در فلان سوره ثبت کنید. این طور هم میشود. قبلی، سوره قبلی ما یک بحثی داریم، حالا این بین پرانتز عرض میکنم، این که در بعض قرآنهای مصری نوشته شده این سوره مکیست، پنج تا سورهش مدنیست، یا به عکس سوره مثلا مدنیه پنج تا سورهش مکی، بله پنج تا آیهش، بله. به شما عرض شد که ما اینا را قبول نداریم اصلا. تمام اینا رو بررسی کردیم و دونه دونه ها روش بحث کردیم و همه رو باطل کردیم. از این حرفا دروغه. توجه کردید ما هم نداریم هم چیزی که یعنی یه چند تا آیه در مکه اومده نازل شده همینجوری معلق مونده تا بعد یک سوره ای در مدینه اومده و گفتن اون آیه ها را در این سوره ثبت بکنید. نداریم. نه اینکه میگم ممکن نیست، امکان داره، ولی دلیل اثبات ثبوتاً ممکن است، اما اثباتاً دلیل نداریم. اینهایی که در اول بعض قرآن نوشته شده فاقد دلیله. این یه بحث مفصلی است که ربطی هم به اینجا، یعنی همین اندازه بیشتر ربطش نداره. و خیلی خوب، بله، بندم در اینجا حدود 100 صفحه تمام اون قرائن را ذکر کردم و گفتم که این قرینیت نداره. خب عرض کردم ثبوتن بنده میگم ممکنه، صحبت اثباته. ما داریم، ما الان بحث ما از یک حادثه تاریخی است، یعنی یک واقعیتی است، علم نظری نیستیم. علم نظری با یک امکان میشه مطلب را درست کرد، اما علوم یعنی اگه بحث از یک واقعیتی است ملموس خارجن، این باید اون چی واقع شده ما دلیل برش داشته باشیم و بپذیریم.
منظوری است که وقتی که پیامبر در مدینه تشریف داشتن در چند سفری که به مکه رفتن و اومدن،
لذا بنده به عنوان قبل از هجرت و بعد از هجرت مطرح کردم، توجه به این نکته داشتم. شما توجه فرمودین یا نه؟ من عرض کردم 10 سال قبل از هجرت و 10 سال پس از هجرت اسم مکه و مدینه نیوردم.
یعنی که سوال مکه و مدینه رو بر اساس زمان
هست؟ آه زمانه، بله، مربوط به زمان. این بحث یه بحثی است خودش جای خودش.
پس اختلاف شما
خب حالا نه، یه قدر آقایون هنوز آشنا به اسلوب بنده نیستن، بنده تمام این جزئیات را توجه دارم و تو بحثم متوجه متعرض میشم. بله شما یه قدی جلو نیفتید. بله اجازه بدید. و بدین گونه سوره ها در حیات رسول صلی الله علیه و آله تکمیل میافت، ولی تا پیغمبر اکرم حیات داشت بین خود سوره ها هیچ گونه نظمی ایجاد نشد. علتش هم روشنه، چون تا پیغمبر وجود داشت هر آن احتمال نزول سوره آیه ای می رفت. پس بخوان کتاب را تکمیل کنن بگن این قرآن، این اولش و اونم آخرش و اونم وسطش و اینا، هنوز جا نداشت. چون وقتی قرآن به ناس تدریجی نازل بشه، لازمش این است که تا نازل می تا پیغمبر اکرم هنوز حیات دارد و آیه ها نازل می شود، به عنوان یک پرونده مختومه تلقی نشه کتاب. لذا تا پیغمبر حیات داشت سوره ها دارای نظم بین خود سوره ها عرض میکنم نبود، ولی تکمیل سوره ها شده بود هر سوره. پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اولین کسی که به جمع آوری قرآن پرداخت علی علیه السلام بود که طبق وصیت خود حضرت در خانه نشست و به این کار پرداخت. بله. السلام علیکم و رحمت الله. سپس اون را در گلیمی به حضور مسلمانان در مسجد آورد و فرمود بعد از وفات پیغمبر شب و روز آرام ننشستم تا آیه ها و سور قرآن را طبق نزول ترتیب دادم. زیرا من می دانستم کدام آیه در چه وقت و در کجا و به چه مناسبت نازل شده و تمام این مطالب را من، حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرماید، من یادداشت کردم. یعنی به همون ترتیب که سوره ها از آسمان آمده پشت سر هم، آیه ها که پشت سر هم آمده، به همون شکل ترتیب دادم این قرآن و تو حاشیه یادداشت کردم که این آیه در چه تاریخی در کجا و به چه مناسبت نازل شده. ولذا ابن جزی کلبی میگوید اگر ما به اون مصحف دست میافتیم هر آینه دانش فراوانی در آن میافتیم. خیلی از بزرگان دنبالش رفتن که پیداش کنن، نتوانستن. اینا بنده اضافه میکنه، معلومه دیگه تو متن قرآن که اضافه نمیکنن که. بله، یعنی این آیه مثلا در مکه به مناسبت فلان چیز نازل شده، اینا تو متن که نمیسن، یا زیر صفحه میسن یا تو حاشیه میسن دیگه، این دیگه استنباط بنده است. حالا عرض میکنم، ولی اجازه بدید، ابن جزی کلبی حضرت وقتی این را فرمود برخی از صحابه گفتند ببینیم چه آورده ای. نگاه کرد دید بعض اسماء هم درش هست تو حاشیه. گفت، از سردمداران بود ها، گفت که یا علی بده برو. خیلی خوب، شکر الله مساعیک، چی کار خوبی کردی، بده کتاب ما. حضرت فرمودن نه، من با قرآن هستم، از من جدا نمیشه، من بذارم در اختیار شما، شما من برم پی کارم نیست. گفتم پس نیازی به کتاب تو نیست، یه قرآن را خودت بری باشی، اما اگر میخوای خودت هم با قرآنت باشی، نه جور نمیاد. حضرت فرمود خیلی خوب، ولی اگر بردم دیگر نخواهید اون را دید. رفت. حالا این تیکه را که الان میخوام بگم تو اینجا ننوشتم. در زمان خلافت حضرت، طلحه به حضرت عرض کرد که من اون روز بودم در مسجد و تو مصحف خود را آوردی و چنین و چنان و فلانی چنین گفت و توم چنین گفتی. حالا میشه شما ایرا فعلا ظاهرش کن بیار ببینیم، حالا که فعلا شما سر کار هستی. حضرت سرش الان تو اینجا نوشتم عرض میکنم. حضرت فرمود این قرآنی که اکنون در اختیار شما هست، این قرآن است، تمامه قرآن است، و اگر شما به این عمل بکنید برای شما کافی است. طلحه گفت اگر چنین است مانعی ندارد. از خواست خودش صرف نظر کرد. به شما عرض شد که خب حضرت قرآن را با خودش برد، ولی یه مسئله اینجا ایجاد شد. چرا؟ شدن که قرآنشون پخش و پلاس دیگه، متفرقه به صورت یک کتاب منظم بین الدفتین نیست، و از یک طرف اساسنامه است، قانون اساسیشونه، تمام کارها و تشکیلاتشون باید از روی همین باشه، نیاز هست. ولذا هیئت حاکمه در فکر چاره افتاد که یک کاری بکنن و بشنن خودشون جمعیتی لجنهی به اصطلاح تشکیل بدن و این کار را انجام بدن. ولذا برای این کار زید ابن ثابت انتخاب شد. در کتاب نوشتم چرا ایشون انتخاب کردن. ایشون انتخاب کردن و یاورانی هم براش معین کردن و از مورخین نوشتن تا 25 نفر، و اینها در خود مسجد اجتماع کرده بودند و مرتب از کسانی که مقداری از قرآن پیششون بود درخواست میکردن که بیاورید. ولی آوردن تنها نیست، باید دو نفر آگاه و متخصص هم شهادت بده که این قرآن است، چون 14 نفر کاتب وحی وجود داشت زمان پیغمبر، باید کسانی که آگاه باشن شهادت بدن. و اینها با این روش و شیوه به شما عرض شد به این که اون چه از قرآن پیش افراد وجود داشت که به تصدیق عموم مسلمان ها رسید، اینها رو جمع آوری کردن، به اصطلاح یه پرونده ای شد و تمام قرآن اونجا جمع آوری شد. این کاری بود که زید ابن ثابت و دستیاران او انجام دادن. بعد این را تحویل دادن به حاکم وقت ابوبکر. الان عرض کردم ما داریم فهرستی میخونیم که ادلش را وقت عرض میکنم. لابد دیگه آلا. بعد میگیم یا قبول میکنید یا نمیکنید دیگه. چون در اینجا عرض کردم دو تا رأی هست، نه هم نگفتم، میگم دو تا رأی هست، یکی همینیست که الان دارم من میگم، یه رأی دیگه هم ده هست بعد عرض میکنم. بحث فعلا تحمیل رأی و عقیده نیست، بحث عرض کردم. اون وقت به شما عرض شد به این که در این ضمن جماعتی در این فکر افتادن که چون عرض کردم در زمان خود حضرت کسانی که قرآن را جمع کرده بودن و حافظ بودن بودن، یعنی همه سور قرآن را تا هر چه نازل شد حفظ کرده بودن، حافظ همه قرآن بودن، یعنی تمام سور یک به یک محفوظشون بود. به شما عرض شد به این که کسانی که در این فکر افتادن سالم مولای حذیفه، عبدالله بن مسعود، ابی بن کعب، ابو موسی اشعری، مقداد بن الاسود، معاذ بن جبل، تا اونجایی که من فحص کردم این افراد هر کدام دست به جمع آوری قرآن زدن و به عنوان مصحف، اون وقت این نام پیدا شد، قبل از اون وقت کلمه مصحف بر قرآن اطلاق نمی شد. اون وقت نشستن مخصوصا مال سالم مولا حذیفه که خب حالا اسمش چی بذاریم، اسمش گذاشتن مصحف. بله این جزوه میشه خدمتتون تقدیم میشه. بله این جزوه مال شد. بله خب همین اینا هم رو همین استناد که مثلا عرض اینا همه مدارک تاریخیش عرض میکنن، ولی همین فراورده ها موجب اختلاف امت گردید در همون دوره، زیرا قرآن هایی را که این آقایون جمع کرده بودن با هم اختلاف داشت، یا از لحاظ نظم ترتیب یا از لحاظ قرائت بعض آیه ها با هم اختلاف داشت و اختلاف کم کم اوج گرفت و حتی در جنگ ارمینیه آذربایجان فعلی به شما عرض به این که حذیفه ابن الیمان اونجا که بود دو لشکر اسلام دو تیکه شدن زدن به هم، زیرا کسانی که اهل مدینه بودن و کسانی که اهل شام بودن اینا گفتن قرائت ما درسته، اونا گفتن قرائت ما درسته، اونا گفتن ابی بن کعب درست میگه، اونا گفتن ابن مسعود درست میگه، زدن به هم. ولذا حذیفه سریعا حرکت کرد، آمد مدینه، رفت نزد عثمان حاکم وقت، گفت ادرک امت محمد صلی الله علیه و آله، قبل از آنی که اختلاف درشون واقع بشود همچنان که در امم سالفه اختلاف واقع شد. گفت خب من چه بکنم؟ گفت من نمیدونم چه کار بکنی. فعلا مسلمان ها مبتلا شدن با یه عده مصاحف قرآن هایی که اینها با هم اختلاف دارن و هر قومی هم منطقی متعصب اون قاری رو میکنن که مربوط به خودشونه. گفت من نمیدونم، تو مسئول هستی، فعلا مسئول تو هستی و تو با چار بجوری. و این در سال 25 هجری بود. به شما عرض شود به این که ارمینیه آذربایجان، بله بله، به شما عرض شود که عثمان تمام صحابه را فرا خوند و مجلس شور ترتیب داد که حالا باید چه کرد. من جمله خود حضرت امیر، صحابه یک زبان گفتن حذیفه اونچه که میگوید درست است، باید چاره اندیشی شود. ولذا عثمان در فکر چاره افتاد و باز لجنه تشکیل داد به نام لجنه توحید المصاحف، عرض کنم در سنه 25، و فرستاد تمام این قرآن ها را جمع کردن آوردن و از روی اینها یک قرآن تنظیم شد و تنسیق داده شد و مرتب شد و منظم شد و از روی او استنساخ شد 7 نسخه 8 نسخه و به مراکز بلاد اسلامی فرستادن و دستور اکید داده شد که مسلمان ها باید طبق این نسخه ها بخوانند و عمل کنند و هر کس غیر این بخواند یا گمان کند معاقب خواهد بود. ولذا از اون تاریخ تا الان قرآن همان است که بوده، هیچ تغییر نکرد. و سرش هم این است که بعد از آنی که نوبت به خلافت به حضرت امین رسید، خلافت ظاهری، چون همین قرآن که میبینید الانم شاید توجه داشتید غلط‌های املایی داره، واو به جای الف نوشته شده، گاهی اوقات یه به جای کذا نوشته شده، بعض حروف زائد درش، حروف در خط املایی ها، اخطای املایی، یعنی در نوشتن خط مرسوم الخط اشتباهاتی توش حاصل شد. چه وقت؟ همون سنه 25، چون عرب آشنای کامل به خط نبود، که اینا رو تفاصیلش خواهم عرض کرد. ولذا یک اخطاء املایی در قرآن بود. وقتی که حضرت امیر به دوران خلافت رسید، به دوران خلافت حضرت امیر رسید، عرض کردن که یا امیر المؤمنین الا تصححه، حضرت فرمودن ان القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول، قرآن از این پس دست خوش تحول نخواهد گردید. یک همچین فرمانی حضرت امیر داد، یعنی قرآن باید با همین غلطه که شما میگین غلطه باشه، دیگه نباید دست بزنید به قرآن. چرا؟ چون اگر حضرت امیر این کارو میکرد، میدونید عاقبتش چی میشد؟ هر خلیفه‌ای که رو کار میمد میگفت اینجای قرآن یه خورده غلطه، خوب درستش کنیم. اون یکی میگفت اینجاش خرابه، اون میگفت اینجاش خرابه، اون میگفت اینجاش خرابه. اما مثل حضرت امیر که خب از نظر مسلمان‌های اون وقت اینا خب میدونستن خیلی میونش با عثمان اینا خوب نبود، اما در عین حال اینطور قرص و محکم کاری را که عثمان کرده اینطور امضا بکنه و بگه اجازه نمیدم تغییر بدید، دیگه چه کسی میتونست جرأت بکنه بر حضرت امیر دست به حساب قرآن بزنه که خدشه‌ای به قرآن بخواد وارد بشه؟ احتمالی یا نیست؟
اغلاط رسم الخطی یا احتمالی که بعضی ها درش اختلاف داشتن، همین تایید کرد، امضا کرد کار عثمان رو، همون غلط ها رو هم امضا کرد،
غلط های خطیه، به قرآن که صدمه نمیخوره. مثلا شیع را نوشته بودن شای، الان هم تو قرآن شای نوشته، ولا تقولن لشیع، این آیه نگاه بکنین قرآن ها نوشته ولا تقولن لشیع ان انی، نه چون عمده به قرائته، یعنی قرائت قرآن لشیء، مسلمان لشیء میخونن، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، کدوم مسلمان لشیء بخونه؟ غلط نوشته اما صحیح خونده میشه، چون خود عثمان هم متوجه این غلطا شد، غلطا شد، اون وقت گفت که ان فیه لحنا، خدا عثمان گفت ان فیه لحنا ستقیمه العرب بالسنتها، یعنی حالا این غلطای کتابتیه عرب ها با خوندنشون صحیحش میکنن، لازم نیست خط تغییر بدیم. خود عثمان نکرد این کارو، اون باید این کارو بکنه، نکرد. وقتی اون نکرد حضرت امیر فرمود نباید دیگه این کارو کرد، باید این قرآن. چرا؟ چون ما عرض کردیم چه تأمینی داشتیم در آینده که خلفای بعد، خلفایی که احتمالاً دارای غرض و مرض هم بودن، در قرآن دست نزنن. خب میدونم لاحافظون به وسیله کی؟ به وسیله کی؟ به وسیله مسلمان ها باید قرآن محفوظ بمونه، یعنی حارس بر حراست و حفظ قرآن کیا باید باشن؟ مسلمان ها. من ندیدم این چیزا را. انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون. میدونن انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خدا همه کار رو خدا میکنه، ولی بر دست بنده و شما هم این کار رو میکنه. هنر اینه که خداوند قرآن را حفظ بکند به دست من و شما، این اعجازه. و الا اگه قرآن را به خدا حفظ بکرده در نمیدونم عالم کجا، که خیلی از آیون میگن انا له لحافظون، یعنی در صندوقچه کجا، اینا که حفظ اسمش نیست. حالا اینا یه بحثایی است که تفسیرش بعد. این من درم جریان تاریخی را عرض میکنم. من هم چیزی ندیدم آقا. آره حالا اگر وقتی که ما وارد ادله شدیم برخورد کردیم به همین چیزا، اگه باشه بنده نوشتم در اینجا. بله خب ببینید، البته بعد از حضرت امیر و در زمان خود حضرت امیر یه تحولاتی از قبیل نقطه گذاری، اعراب گذاری، مثلا دستبندی آیات که این یه جزوه، این یه نمیدونم یک رکوعه، این نمیدونم یک چیزه، اینجا کجاست، این نصفه قرآنه، این ربع قرآنه، تذهیب، مذهب کاری، این کارا شده در قرآن. اما این اندازه مسلمان ها جرأت نکردن که حتی این چیزا را به خط سیاه بنویسن. حتی نقطه گذاری قرآن تا قبل از چاپ به رنگ قرمز و سبز بود. می گفتن قرآن اولی که به خط سیاه مشکی نوشته شده است همونجور باید باشه. این چیزها را هرچه که به عنوان اضافه این شکلی نقطه و زیر و زبر و اینا به رنگهای دیگه می زشتن. به همین جهت که به قرآن دست نخوره، قرآن کم و زیاد نشود حتی یک نقطه، چون قرآن که زمان عثمان بود فاقد نقطه بود، فاقد اعراب بود، فاقد هر گونه اشارات بود. و لذا این تقید مسلمان ها که ناشی می شود از فرمان حضرت امیر خیلی قابل تقدیره، و این از معجزات این تربیت اسلامیه که مسلمان ها این طور نسبت به این کتاب تقید داشتن و گوش به فرمان بزرگان راجع به این جهات که مربوط به اساس داشتن. این مجملی از تاریخ قرآن تا این دوره. خب حالا اینجا ما چند تا مسئله طرح میکنیم. چنانچه گفتیم بد و نزول قرآن طبق آیه شریفه در سوره دخان آیه 3 شهر و رمضان چیز انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم انا انزلناه فی لیلت القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. خب طبق نص صریح قرآن نزول قرآن در ماه مبارک بوده است و در شب قدر بوده است که شب قدر مردد است بین 21 و 23 و ارجح 23 است به جهت لیلة الجهنی معروف. حالا این سه تا سوال در این مناسبت این سه تا سوال رو ما الان عرض میکنیم. سوال اول جوهنی، نشنیدی؟ جوهنی یک عرب بیابانی بود، از حضرت خواست گفت من گلدار هستم، بیش از یه شب بیشتر نمیتونم بیام در ماه مبارک به شهر برای انجام مراسم دعا و اینها، چه شبی میفرمایید بیام؟ حضرت فرمود شب 23 بیا. از اینجا آقایون کشف میکنن که شب قدر شب 23 جوهنی. مدرکش هم بخواید به شما شاید که وسائل اینجا نوشتن. بله خب حالا بعد میاد اینا خدمتتون تقدیم میشه این کتاب خود این. به شما عرض شود که سوال اول این است که اگر بنا باشد قرآن در ماه مبارک نازل شده، در شب قدر نازل شده باشه، پس با مسئله بعثت چگونه قابل وفق بعثت پیغمبر اکرم در 27 رجب بوده و بعثت پیغمبر مقرون بوده با نزول 5 آیه از اول سوره علق؟ خب آیا میشه این دوتا رو به هم وفق داد که قرآن در ماه مبارک نازل شده باشه و بعثت هم در ماه رجب 27 با اینکه عرض کردم بعثت مقرون بوده با نزول قرآن؟ حالا همین خب همین این مقدمه بود برای که این سوالا طرح بشه و جواب داده بشه. حالا عرض میکنم این سوال اوله. سوال دوم، نزول قرآن در لیلة القدر یعنی چی اصلا؟ همه قرآن در اون شب نازل شده یا مقداری از او؟ اگه مقداری از او باشه دوره سال مقداری از او نازل میشه، اختصاص به شب قدر نداره. اگر همش نازل شده بر کی نازل شده؟ بر پیغمبر دفعتن؟ میدونم شاید که این بحث شایدی نیست، این سواله، اینو باید حل بشه. چون از کدم این امر واقعیست، ما داریم از یه حادثه تاریخی بحث میکنیم، توجه فرمایید. به شما شاید به این که یا این که مثلا بر در لیلت بر چیز معمور و نازل شده، بیت چی؟ بیت المعمور نازل شده و از این حرف ها. حالا اینا بحثش دونه دونه میکنیم که یعنی چه. این سوال دوم این است که معنای نزول قرآن لیلت القدر یعنی چه. سوال سوم این است اولین آیه یا اولین سوره کدام است؟ چون همه میدونیم که بعثت پیغمبر مقرون شده با 5 آیه از اول سوره علق. خب اگه بخوایم بگیم اولین سوره اونه، اولین آیات اونه، پس چرا به سوره حمد میگن فاتحه الکتاب؟ فاتحه الکتاب یعنی اول قرآن نوشته شده، این نیست معناش. چون این عرض کردم این تنظیمی که الان دست ماست این کاری است که بعد از پیغمبر انجام شد و به فاتحه الکتاب از روز اول فاتحه الکتاب گفته میشد، یعنی این اسمی است که زمان پیغمبر رو این گذاشتن. در زمانی اسم هم فاتحه الکتاب شد که قرآن به صورت کتاب هنوز در نیامده بود. خیلی خوب، این سواله تا جوابش بخوام. همین سه تا سوال اینجا مطرحه. سوال اول، نزول قرآن در ماه مبارک با مسئله بعثت چه می شود؟
این سوال رو ما از اینجا بتونیم جواب بدیم که کتاب در زمان
من خودم میخوام جواب بدم. نه، اولا بعضی شما کاری نکنید که بعضی رفقا میخوان یه سوالی بکنن و خجالت بکشن. به شما شاید به این که من خودم تو خیلی درسها از همین جهت سوال نمی کردم و محروم می شدم. این یک، این راجع به آقایون. و اما آقایونی که سوال میکنن اگه مورد خنده شدن، از خنده رفقا هم ناراحت کسی نشه. همه رفقا هستن، دوست هستن، برادرن. خیلی خوب. خب
استاد، اگر اجازه فرمایید شما که میگید حالا که در واقع چه صورت ادامه پیدا کنه، شما یه سری کتاب معرفی کنید که به عنوان جزوه‌ای داشتن
به شما شاید که این جزوه ها رو که من تهیه میکنم میدم به شما، آدرساش رو زیرش نوشتم، ولی عمده آدرس ها احاله شده به کتاب التمهید خود بنده که سه جلده. خب بله هست. حالا این حالا وقت باست که تمام شد. ما سه صفحه، ما پنج صفحه نوشته بودیم، دو صفحه، سه صفحه خونده شد. این جزوه هم گفتیم آقا چیز بکنم به شما بدم.